صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من خطبة له عليه السلام. أيها الناس إن الوفاء توأم الصدق ولا أعلم جنة أوغب منه أما يقدر من علم كيف المرجع ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله القدر كيسا ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الهيلة ما لهم قاتلهم الله قد يرى الهول القلب وجه الهيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها فينتهز فرصتها من لا جريحة له في الدين. این خطبه 40 ترتیبی است که در نهج البلاغه ترجمه مرحوم فیض الاسلام آمده و ما در 37 جلسه‌مون که مصادف است با شب شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام این خطبه رو به شرحش می‌پردازیم. این خطبه ظاهراً بعد از صفین ایراد شده که طی آن حیله های معاویه و عمرواس منجر به حکمیت شد و حکمیت هم باز با حیله دیگری به شکست و تباهی کشیده شد. حضرت در ارتباط با سخنانی که بین مردم رایج شده بود در مذمت آن حضرت به بی کیاستی و بی سیاستی این خطبه را ایراد فرمودند. امشب ما بعد از اینکه ترجمه تحت اللفظی توضیحات مختصری راجع به این ترجمه خواهیم داد به اون قسمت نخست خطبه خواهیم پرداخت که می‌فرمایند وفا همزاد صدقه، که این دوتا مفهوم رو، مفهوم وفا و صدق رو و اهمیتشون در ایمان و اسلام و سیر الله رو بیان میکنیم. بقیه خطبه انشاءالله در فرصت‌های بعدی. می‌فرمایند ایها الناس، ای مردمان، هان ای مردمان آگاه باشید که ان الوفاء توأم الصدق، که وفا همزاد صدق است. در مورد همزادی که چرا این دوتا با هم همزادن، به چه معنای همزادن و فرقشون چیه و چه اشتراکشون چیه به تفصیل صحبت خواهیم کرد و اینکه چرا ایشون فرمود در این شرایط سخت فرمود که وفا همزاد صدق هست. ولا اعلم جنتا اوغا منه، و سراغ ندارم و نمیشناسم سپری را نگه دارنده تر از آن. یعنی اگر کسی میخواد در زندگیش محفوظ باشه، در دینش محفوظ باشه و بهش آسیبی نرسه، هیچ سپری نگه دارنده تر از وفا و صدق نیست. هر کس که وفا بورزد و صدق بورزد محفوظ به حفظ الهی است و خدا او رو حفظ میکنه. اما یقدر من علم کیف المرجع، مرجع با کسر جیم مستره، یعنی بازگشتن، مرجع نیست که اسم مستر باشه، اسم مکان باشه، اسم مکان نیست. و قدر نورزید، یا قدر نورزید، قدر نورزید، قدر بیوفاییست. کسی که دانست چگونه است بازگشتن، کسی که فهمید بازگشتن چگونه است و چگونه برمیگرده انسان به سوی خدا، بیوفایی نمی کنه. ولقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر و اهله القدر کیسا. در زمانی قرار گرفته ایم، صبح کرده ایم، در زمانی، یعنی در زمانی به سر میبریم که اکثر اهلش بی وفایی را کیاست و تیزهوشی میدانن، خائن رو، جفا رو، مکار رو، حیلگر رو به این معنا که بی وفاست، اینا رو تیزهوش میدانن. و نسبهم اهل الجهل فیه الی حسن الحیله، و اهل نادانی نسبت میدهن، اهل نادانی دران یا در این زمان نسبت میدهن آنها را، یعنی اهل قدر و پیمان شکنی را، به حسن الحیله، به خوشفکری، خوش تدبیری. میگن اینا خوش فکرن، خوش تدبیرن، تدبیر نیکو میکنن. ما لهم، چه شده از آنها را، یعنی این نادانان که اینجور قضاوت میکنن را چه شده است؟ قاتلهم الله، خدا بکشدشان، یعنی از رحمت خدا دور باشن. قد یر الهول القلب و وجه الهیله. هول القلب، حالا ما بخوایم همجوری معنا کنیم یه اصطلاح، یعنی شخص سرد و گرم چشیده، به شخصی که تحولات روزگار رو دیده و زیر و رو شدن اوضاع رو دیده، گاه باشد که وجه هیله رو میبیند، یعنی میدونه که چجوری هیله ببرده. و دونها مان اون من امر الله و نهیه، ولی در کنار اون هیله میبینه مانعی وجود داره از امر خدا و نهی خدا، یعنی خدا او رو من میکنه از این هیله ورزیدن و نهیش میکنه از این کار. فیدعها رعی عین بعد القدره، بعد القدرت علیها. فیدعها رعی عین بعد القدرت علیها. در نتیجه که میبینه خدا گفته این کار رو نمیتونی انجام بدی، این کارها رو نکن، این هیله ورزی ها رو نکن، اون رو ترک میکنه، واپس مینهه، یعنی هیله رو. بعد از آن که دید، هیله رو پس میزنه با چشم باز، بعد از آن که قدرت داره برام، نه اینکه ناتوان باشه و ضعیف باشه، میتونه اون کار رو کنه، ولی اون رو از دست میده و رهاش میکنه، پسش میزنه، به خاطر اینکه خدای متعال گفته که این کار مجاز نیست، نهی فرموده. و ینتهز و فرصتها من لا جریح دله فدین، و فرصت آن را مقتنم میشمارد پس از اینکه این شخص کار آزموده، سرد گرم روزگار چشیده، اقدام به اون هیله نمیورزه، اقدام نمیکنه به اون هیله، شخصی که پروای دینی در او نیست، دیندار نیست، اون مغتنم میشه ماره فرصت اون کار رو، اون کار رو انجام میده. خلاصه مطلب همین بود که حالا حضرت از حماقت مردم و نادانی مردم و قضاوتهای غلط مردم شکایت میکنن که اینها انقدر نادان و بیشعور هستن که تقوای من رو، خیشتنداری من رو به حساب نادانی هم میگذارن و مکر و حیله معاویه و عمرو عاص رو به حساب دانایی و عقل و تیزهوشی و خوشفکریش میگذارن. نه تنها مردم عادی، عرض کردم که دوبار خدمتون، ابن خلدون اصلا نظریه پرداز این تفکره که معتقد بنی امیه برای زعامت چیزشون بیشتر بود، لیاقتشون بیشتر بود، چون اینها عصبیت داشتن، کیاست داشتن، تیزهوش بودن، اینها بلها به این قیمت هایی که کتاب خدا رو زیر پا بذارن، اخلاق رو زیر پا بذارن، همه اصول انسانی رو زیر پا بذارن، ریاست کردن و سیاست ورزیدن کار مهمی نیست. خب این خلاصه مطلب. حالا یه خورده بسته بیشتر این خطبه رو که ما از اینجا داریم، ایوه الناس توی نهج البلاغه داریم، ایوه الناس در نسخه های دیگر در کتب دیگه قبلش یه حمدی هم هست، مثلا در بهار الانوار این خطبه رو یک دو جمله قبلش داره. حالا من یک دو جمله قبلش هم میارم که توضیح داده باشم خدمتتون. الحمدلله و ان اتد دهر بالخط بالفاده والحدث الجلیل فانه لا ینجو من الموت من خافه ولا یعطى البقاء من احبه الا و ان الوفاء توأم الصدق. از اینجاش دیگه شد. پس این تا اونجاها این یه جمله که دو سه تا جمله که قبلش بود رو ببینید. الحمدلله، حمد از آن خداست. و ان اتد دهر بالخط بالفاده والحدث الجلیل، هرچند روزگار بیاورد بلیه بزرگ را و پیش آمده بسیار سخت را. یعنی حمد میکنم خدا را، هرچند که یعنچین سختی پیش آمد، یعنچین بلایی پیش آمد که اون مسئله صفین بود و مسئله حکمیت و اینا. چرا حمد میکنم خدا را؟ زیرا که از مرگ نجات پیدا نمی کند کسی که بترسد از آن. از آن شد. و بقا به کسی که آن را دوست دارد بخشیده نمی شود. یعنی حالا نه آدم ترسو، نه شجاع، هیچ کسی از مرگ در امان نیست، چه بترسه از مرگ و چه کسی که دوست داشته باشه بقای در دنیا را، بهش او این چنین شخصی از مرگ نجات پیدا نمی کنه، بهش زندگی جاوید داده نمی شود. بعد می فرمه آگاه باش که وفا توأم با راستیست. خب پس پیش از مدح وفا و نکوهش بیوفایی، خب چرا در این مسائل مهم، در این حادثه که افتاد ایشون، حالا ببینید یه نوع گاهی وقت به ما میگن که مثلا تحلیل سیاسی کنید اوضاع رو. تحلیل سیاسی گاهی با فکرهای مادی میشه، گاهی با فکرهای دنیایی میشه، همین مسائل دنیایی. یه چیزای همینجوری دیگه میگن که مرسومه باش آشنایید دیگه که چه جور تحلیل میکنن. مثلا فرض کنید اینا بیس اجتماعیشون ضعیف بود، اینا اون کارو کردن، اینا مثلا تبلیغات خوب نکردن، اینجوری میفهمن قضیه رو. رأی نیاوردن میخوان که تبلیغات خوب نکردن، از این حرفا میفهمن. اینا به غایت آدم از دینداری بس دور باشه که شکست یا پیروزی خودشو ناشی از امور اینجور پیش با افتاده بدونه. و این بارها هم خدمت دوستان عرض کردم که هر وقت به یه چیزی میخواید بدونید چرا کسی موفق شد، مثلا کسی بیزینسش میگیره، فکر میکنه این بیزینسمن خوبیه یا بیزینسوومن خوبیه. خیلی مواقع اینطور نیست، این یه چیز دیگری رو، کار درست دیگری میکنه. شما ببینید یا مثلا کسی که دعای پدر مادرش همراهش بوده یا خیرخواه مردم بوده، یه چیز دیگری است که اینو موفق کرده. این چیز ظاهری نیست که درس خوب خونده موفق شده، دانشگاه قبول شده، چی حالا به چیزای ظاهری فهم میکنن که این معلم خصوصی خوب داشته، دبیرستان مثلا چی رفته، به اینا نیست، یه چیز دیگه ایه. اینجا هم حضرت علی علیه السلام که داره تحلیل میکنه این قضایا رو که چرا شکست خوردین، میگه وفادار نبودید تو صادق نبودید. یه چیزی که هیچ مثلا تحلیلگر سیاسی از این زاویه نگاه نمیکنه به قضایا، اینجوری قضایا رو نمیبینه که بی وفایی باعث شکست شد، عدم صداقت باعث شکست شد. سبب شکست اینها بودن. خب پس چرا که چرا حضرت حمد گذار خدای سبحان را با اینکه این مسائل پیش آمده بود، این بلای ها پیش آمده بود، چرا که قوت یقین به چرا که به قوت یقین و از روی کشف و شهود حکمت این گونه امور را میدید، میتونست که باید شکست میخوردن و چرا باید شکست میخوردن و میدانست که گردش امور بر مشیت الهی است. این اتفاقی که افتاده به مشیت الهی بوده و پایان همه مرگ است و کوچ سوی آخرت و حضور در در پیشگاه خدای دادگر. دونید که بالاخره هم برای این که همه ما میریم پیش خدایی که عادل است و دادگره. سپس پس از این که این حمد خدا را گفت، سپس در سر کمال وفا که چرا وفا کماله و نقصان جفا چند جمله ای را بیان فرمود. حالا همچنین سر کمال وفا و صدق و صدق جفا و کذب، ببخشید، در سر کمال وفا و صدق که وفاداری و صادق بود، صدق ورزیدن و نقصان جفا و کذب، چون در برابر صدق کذب. خب این یه که گفتیم که در بعضی از نسخه ها قبل از این فرمایشی که در نهج البلاغه آمده سید رضی آورده به این شکل، یه جمله دیگری هم هست، یه چند جمله دیگری هست. اما پیش زمینه ها یا پس زمینه های اجتماعی سیاسی این فرمایش در اصول کافی نیز از حضرت علی علیه السلام در ستایش وفا و نکوهش جفا چنین روایت شده. این در اصول کافی است، این روایت که به سند خودش به طور مرفوع از هشام بن سالم نقل می فرماید. لولا ان المکر والخدیعه فی النار لکنت امکر الناس، اگر نبود آن که مکر و خدیعه، خدعه، بین مکر و خدعه گفتن فرق، مکر اون طراحی قضیه است، خدعه پیاده کردنشه، اون طرحی رو که کسی ریخته که خلافش رو ظاهر می نمایه و به مردم یه جور دیگه وانمود میکنه، وقتی پیاده میکنه گفتن میشه خدعه، قبل از پیاده کردنش مکر ورزیدنه، وقتی پیاده میکنه خدعه است. اگر نبود که مکر و خدعه در آتش است، هر آینه من مکارترین مردم میبودم. یعنی اون چی که باعث میشه که من مکر نورزم و صداقت داشته باشم این است که عاقبت خیری نداره مکر ورزیدن، عاقبتش به جهنم ختم میشه. خب مرحوم علامه مجلسی در توضیح این حدیث کافی سخنانی داره، در بخشی از آن فضای اجتماعی سیاسی را که باعث آن حضرت علیه السلام شده بود بر چنین بیاناتی ترسیم میکنه. این ترجمه رو من از کتاب آداب معاشرت گرفتم و یه مقداری کمی تصرف ویرایشی درش دادم، وگرنه ترجمه من نیست. گویا آن حضرت، اینا سخنان علامه مجلسی است، ترجمه فارسیش، گویا آن حضرت این جمله را گفته است برای اینکه مردم معاویه را سیاستمدار و عاقل می‌شمردند. گفتیم نه تنها مردم اون زمان، بلکه سالها بعد ابن خلدون هم نظریه پرداز همین فکر بود. الان هم همینه. الان هم شما میگن مثلا فرض کنید کسایی که اینا سیاستمدارن، سیاستمدار اینان که مثلا علوم سیاسی بلدن، چی و چجور و اینجور هم. خب گویا آن حضرت این جمله را گفته است برای اینکه مردم معاویه را سیاستمدار و عاقل می شمردن و آن حضرت علیه السلام را سوس رأی می شمردن، پناه به خدا گفتن رأیش ضعیفه، و چون می دیدن معاویه به مقاصد خود می رسد که بنیادش بر دروغ و عهدشکنی و نیرنگ بود، و آن حضرت فرمود من مکر و حیله را بهتر می دانم از او، ولی چون خلاف دستور خدا بود به کار نمی برد، چنانچه سید رضی در نهج البلاغه از آن حضرت آورده که فرمود به زمانی دوچاریم که بیشتر مردمش اهل‌شکنی را زیرکی می داند و مردم نادان آن را چارجویی خوب شمارند. آنها را چه شده؟ خدا مرگشان بدهد. بسا که مرد با تدبیر راه حیله را داند، ولی مردم نادان آنان را چارجوی خوب شمارند. ولی دستور خدا جلودار اوست. ولی دستور خدا، یعنی بسا که مرد با تدبیر راه حیله را داند، ولی دستور خدا جلودار اوست، یعنی مانع اوست. و با اینکه به چشم خود آن را ببیند و تواند، واش گذارد، یعنی رهاش کند. و کسی که تقوای دینی ندارد، فرصت آن را غنیمت شمارد و کار خود را پیش برد. یکی از شارحان نهج البلاغه در تفسیر این سخن گفته برای این بوده که هر دو گروه، پیروان علی علیه السلام و معاویه، اینجاش چیزه دردان که حالا مردم عادی چی، خود پیروان حضرت علی هم که شدن بعد خوارج، اینا هم میگفتن که تو بد عمل کردی، سیاست خوب نداشتی. خب هر دو گروه میان اهل‌شکنی و زیرکی فرق نمیگذاشتن، زیرا هر دو به هم مانند. فکر میکنن که کلک زدن با زیرکی مثل همه. در هوشیاری جز این که یکی رعایت دستور شرع و حکم عقل نکند و دومی خدا پایبند آنها داند. فکر میکنن این دوتا یه چیزه، یکی مؤمنه یکی مؤمن نیست، ولی خوش اون غیر مؤمنه بیشتر از مؤمنه. چون فرق میان آن دو دقیقه است، اهل‌شکنی به زیرکی اشتباه شود و نفهمها اهل‌شکنان را زیرک و باهوش شمارند و خوش تدبیر دانند، چون معاویه و عمرواس و مغیرت ابن شعبه و همکنانش، و ندانند که حیله اهل‌شکن او را به منجلاب بدکاری اندازد و حیله پستی آور و حیله پستی آور خوبی ندارد، به خلاف چارجوی زیرک که به عدالت کشاند پایان. اینجا میگن که حضرت علی چرا باعث شد این گونه حرف بزنه؟ برای اینکه یاران خودش و اصحاب خودش و اصحاب معاویه، مردم همه ایشون رو سرزنش میکردن به اینکه سیاست مدار نیست، نمیدونه چجوری از پس دشمناش براد. و آن حضرت علیه السلام در چند جا این سخنان را گفته که ذکر آنها به درازا کشد، یعنی چند جا ایشون فرموده که مکر و حیله هوش و دانایی نیست. و شناساتر و توانتر بودن آن حضرت به این امور روشن است، زیرا مکر و نیرنگ اندیشه چارجویی و شناخت راه بدیها و وارد کردن آنها به دیگری است. زیرا مکر و نیرنگ اندیشه چارجویی و شناخت راه بدیها و وارد کردن آنها به دیگری است، به طوری که نفهمد، به کسی آسیب برسونی به طوری که نفهمد. و آن حضرت از همه مردم به همه امور داناتر بود، و اینکه آن دو در دوزخ هست، یعنی هر که آنها را دارد در دوزخ هست، هر که مکر و نیرنگ میورزه جهنمی. خب اینم پیش زمینه های اجتماعی این قضیه و سیاسی این قضیه که حضرت امیر علیه السلام این مطلب رو بیان فرمودن. خب بریم به خود خطبه و بحثایی که در این مورد هست. ایها الناس، ای مردمان، هان ای مردمان، ان الوفاء تاو امصدق، هان ای مردمان، همانا وفا همزاد راستی است. تو توام نه توام. توام همشکم و همزاد را گویند. دو قلو مثلا. در منهاج البلاغه فی شهر نهج البلاغه که به اسم آقای خویی، نه آقای خویی آیت الله، ولی بخش مهمش رو آیت الله حسن‌زاده عاملی نوشتن، اینجور آوردنشون. خب ما الان دیگه میخواییم ببینیم دو سه تا مطلب خیلی هم مطالب مهمیست، مخصوصا چون درای ایمان و حتی زندگی عادی انسان. حالا خانم ها به ما چند تا دوستان چند روز بشه کامنتی دادند و یه تعریفی کردن، گفتن سطح کلاس ها خوبه، پایین بالا نیست، کاربردیه، میشه فهمیدش. حالا امشب شاید یه خورده شانتشون جور دیگه شده. حالا ما سعی میکنیم خوب توضیح بدیم که کاربردی بودنش از بین نره. در منهاج براعه آنچنین آمده، بدان که وفا و صدق از سپاهیان عقل هستن. میگیم یه حدیثی داریم، جنود عقل و جنود جهل، که سپاهیان عقل چیان، سپاهیان جهل و نادانی چیان. بر اون اساس ایشون میفرمایند بدان که وفا و صدق، حالا توضیح میدیم اینا چیان، از سپاهیان عقل هستن. یعنی هر کس عاقله اهل وفا و صدق، چنان که قدر و کذب، کذب دروغه، قدرم بیوفاییست، از سپاهیان جهل می باشن. بنابران چه در روایت کافی با اسنادش از مهران، از ابن مهران، از ابی عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام آمده، و تقابل دوتای نخستین با دوتای اخیر. تقابل به صلاح ناسازگاری و رو در روییه که یکی از مقوله های منطقیه که از جملهش هست تضاد، تناقض، اینا تماثل، اینا اقسامی از تقابل هستن. تقابل دوتای اولی، دوتای اولی چی هستن؟ وفا و صدق. با دوتای دومی، دوتای دومی چیه؟ جفا و کذب. تقابل عدم و ملکه است. عدم و ملکه، حالا لف و نش غیر مرتبه، مشوش یا غیر مرتب، اصطلاح همش میگن عدم و ملکه. حالا ایشون اینجا که توضیح دادن، اون دوتا رو اول گفتن، این دوتا رو دوم گفتن. تقابل عدم و ملکه یا ملکه و عدم چیه؟ وقتی که چیزی شأنیته، یه چیزی رو داشته باشه، یه صفتی رو داشته باشه، اون رو دارا نباشه، بهش میگن که این یه صفتی روشه. مثلا فرض کنید که به انسان اگر بگن کور، میگن بینایی و کوری تقابل عدم و ملکه است. ولی شما به سنگ نمیتونید بگید کور، چون سنگ شأنیت بینایی نداره. چون شأنیت بینایی نداره بهش نمیگن کور، یا به این معنای عدم و ملکه. پس چیزی که یا کسی که موجودی که بتونه وفا به ورزت و صدق به ورزه، جفا به ورزت و کذب بگویه، این شخص رو میشه مذمتش کرد، چون شأنیت وفاداری و صداقت داشته ولی او رو از دست داده. مثل کسی که میتونه بینا باشه ولی کور باشه، اینو میشه مذمتش کرد، میگه چرا کوری، چرا نمیبینی. خب بعد ایشون توضیح میده، زیرا این اوصاف را از سپاهیان عقل و جهل شمرد، یعنی وفا و صدق رو سپاه عقل دانست، جفا و کذب رو سپاه جهل، به اعتبار مبادی راسخ آنها و ملکات ثابتشان در نفس. یعنی وقتی کسی یک ملکه نفسانی داشته باشه، یه اخلاق نیکو داشته باشه، یه صفت خوبی داشته باشه، اون صفت منشأ وفاداری است و منشأ صداقت. وقتی نداشته باشه اون صفت رو، اون نداشتن منشأ بیوفایی و منشأ کذبه. نه به اعتبار آثارشان از اعمال و افعال. یه اونجا آدم ملکه نیست، یه آدم جاهل وقتی دروغ میگه، دروغ گفتن یه کاره، یه فعله، این دیگه آدم نیست دروغ گفتن. پس اون که عدمه نداشتن یک ملکه اخلاقی است، نه دروغ گفتن، نه خیانت ورزیدن. خیانت ورزیدن یه عمله، یه کاره، اینا همشون اثر وجودی دارن، وجودن، اینا عدم نیستن. پس اون صفتی رو که باعث میشه که اینها صداقت نورزن چون ندارن، بهشون میگه که ایشون میگه عدم ملک. خب حالا بقیه فرمایشون بخونیم. بنابراین وفا ملکه ایست نفسانی که از آن ناشی می شود. پس تعریف وفا داره میکنه. لزوم پایبندی به عهد چنانچه شایسته است و بقای بران. امشب راجع به عهد چیه، میثاق چیه، وفا به عهد چیه، باید توضیحاتی بدیم که بعدا خواهد آمد.
بعد از بین بردنش یا اصلا نبوده.
ممکنه نبوده و فرق میکنن افراد دیگه، بعضیا دارن و دست نمیدن، بعضیا نداشتن و به دست نیاورده. اونم که به دست نیاورده چون شأنیتشو داشته که به دست بیاره، به دست نیاورده، جای مذمت و نکوهش داره. خب وفا اینه، وفا یعنی به یک عهد و پیمان کسی پایبند باشه و بر آن باقی بمانه. و قدره یا بیوفایی عدم وفاست بدان چه از شأن آن است وفا. یعنی جایی که شأنش اینه که انسان وفادار باشه، یا موجودی که شأنش اینه که وفادار باشه، وقتی بیوفاست بهش میگن این اهل قدره، قدر باقی. و صدق ملکه است از لزوم و پایبندی به مطابقت اقبال با واقع. حالا صدق چیه؟ اینجا صدق به یه معنای یه بحث دارن که چرا حضرت گفت وفا و صدق اینا با هم چه فرقی دارن، فرقشون چیه؟ گفتن که وفا در وعده است، صدق در خبره. بعد بعضی گفتن که نه، خب ما داریم صادق الوعد در قرآن کریم، در وعده هم میشه صادق بود. حالا ایشون میخواد اینو توضیح بده، بعدنم توضیح میدیم. صدق در وعده همون وفاست، صدق در خبر اون چیزیست که میگیم صدق. اگر صدق رو در مقابل وفا به کار ببریم، صدق در خبره. ولی اگر صدق رو در برابر وفا به کار نبریم، میتونه هم شامل وفا بشه، هم شامل صدق خبری بشه. خب پس و کذب عدم صدق است برای کسی که از شأن او باشد صدق. اما نسبت بین وفا و صدق چیه؟ اینا رابطشون با هم چیه؟ چون حضرت فرمود اینا همزادن، دو قلوه هم. اینا چه رابطه با هم دارن؟ اولی یعنی وفا خاص‌تر است از دومی به طور مطلق، زیرا وفا همان صدق در وعده است. ولی بسیار باشد شخص صادق باشد در غیر مقام وعد. گاهی یه نفر اگه وعده بده، اینجا حضرت علی فرمود اینا با هم یکی، تو همزادن. یعنی اگر کسی وفا داره صادق هم هست، صادق هم هست وفا هم داره. ولی گاهی میشه که این دوتا هم جدا میفتن. یعنی یک نفر وعده میده، مثلا به شما میگه که من مثلا فردا ساعت 5 شما رو میام میبینم، نمیاد. این وفا نداره به عهدش. اما این ممکنه به شما الان بگه ساعت چنده، درست بگه، بگه ساعت 5. اینو درست میگه ساعت 5. ولی اینکه به شما گفته بود من ساعت 5 میام به ملاقات شما، نیامده بود، این بی وفاییه. پس صدق در وعده نداره اما صدق در خبر داره. پس میگه هر وفایی صدق است ولی هر صدقی وفا نیست. این که یک نفر بگه ساعت 5 این وفا نیست، اما این کسی که گفته ساعت 5 من شما رو میام میبینم، این صدقه، این صادقه. و یمکنن یقال، اینجا من یه ترجمهش نکردم متاسفانه، اندن نسبت عمومون من وچن از صدق لا یکونو الا فی القول لانه من انواع الخبر و الخبر و الخبر و قولون و الوفا و قد یکونو بالعمل و مثلها نسبت و مثلها مثلها نسبت بین القدر الکر قال الشاعر. حالا این دیگه من ترجمه نکردم، ترجمهش همجه ترجمه و ممکن است گفته شود نسبت، این نسبتی که بین وفا و صدقه عموم خصوص من وجهه نه به طور مطلق، زیرا گاه صدق نیست مگر در قول، زیرا آن نوعی از خبر است و خبر قول است و وفا گاه به عمل است و مثل آن است نسبت بین جفا و کذب، بیوفایی و دروغ، اونم همین عموم خصوص من وجه. میگه گاهی میشه عموم خصوص مطلق که بگیم که هر چیزی که هر وفایی صدقه ولی هر صدقی وفا نیست. گاهی هم میگیم که بعضی از وفاها صدقه، بعضی از وفاها مثلا صدق نیست، عمله. اینجوری بگم. حالا یه شعری از شاعر آوردن، وفا کمیاب شد و بیوفایی گسترش یافت، فاصله میان گفتار عمل بسیار است. حالا اینا بگذاریم. چون این را دانستی میگویم از آنجا که وفا و صدق متشارک هستند در از سپاهیان عقل بودنشان، اینا هر دو سپاهیان عقلن، وفا و صدق عاقلان این چنین و اغلب متلازم هستند و اغلب نه همیشه، اغلب اینا با همن، همراه همن، لاجرم تشبیه فرمود آن دو را به توأم بودن. لاجرم به ناچار این دوتا را، وفا و صدق را، توأم همزاد نامی و او علیه السلام فرمود ان الوفاء توأم الصدق، وفا همزاد صدق. و آن بدان خاطر است که توأم فرزند مقارن با فرزند است در یک شکم. اگر کسی در یک شکم دو تا بچه باردار باشه، اینا میگن اینا توأمان. پس تشبیه فرمود وفا را به آن به سبب قرین بودنش با سر به حسب عقل و همراه بودنش با آن در بیشتر موارد، نه همیشه، در بیشتر موارد اینا با همن، وفا و سر با همن. اینا فرمایشات استاد حسن زاده عاملی بود در نظر مثل در شهر نهج البلاغه. حالا از اینجا ما دو تا کار باید انجام بدیم، یکی بحث وفا رو توضیح بدیم، یکی بحث صدق رو توضیح بدیم که بحثمون انشاءالله باز کردن این مطلب بره. گفتاری در وفای بحث. خدای تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به کسانی که ایمان آورده اید وفا کنید به عقود، عقدها، عقود یعنی عهود، عهدها، و من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما، من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما، هر کس وفا کند به عهدی که با خدا بسته است به زودی پاداش بزرگ داده شود. این عهد با خدا چیه؟ عهدهایی که ما با خدا میبندیم یه توضیحاتی بدن خواهیم داد. در قرر الحکم و درر الکلم از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام چنین نقل شده. این دوتا آیه قرآن بود، اینم یه حدیث دیگر از حضرت علی علیه السلام، ثلاثٌ هن جماع المروءة، سه چیز است که مجموعه مروت رو تشکیل میده. مروت در واقع در سه چیز جمع شده. مروت یعنی انسانیت. هی میگیم انسانیت خوبه، انسانیت خوبه، حالا گاهی هم ترجمه میکنم مردانگی، ولی مر همون انسانه، مر مرعه مقصود انسان. اینجا سه چیز هست که جماع انسانیت هست، یعنی جمع و کالکشن انسانیته. عطا اون من غیر مسئله، بخشش بدون سؤال، وفا اون من غیر عهد، وفای بدون عهد، و جودون مع اقلال، و بخشندگی با پریشانی. خب اینا رو شرحی کردش کردن آقا جمال الدین خونساری، این کلمه وفا کرد معلومه دیگه. عطا انسانیت به سه چیزه: بخشش بدون سوال. اگر سوال کرد کسی و شما بخشیدی، این انسانیت نیست. این ممکن هزاره مطلب باشه، رو دروسی باشه، مسائل مختلف باشه، نیست. و هزار دلیل دیگه میتونم که. اما اگر کسی سوال نکرد شما بخشیدی، بخشش بدون سوال یه پایه، یه ضلع انسانیته. انسانیت سه ضلع داره. یعنی به کسی نیکی کنید بدون اینکه از شما درخواست کرده باشه. و وفا من غیر عهد، و وفا بورزید بدون اینکه معاهده و پیمانی داشته باشید. اینو خیلی خورده سخت معناش. یعنی چی؟ آقای خونساری گفتن که جمال الدین خونساری گفتن که مقصود اینه که اگر پیش خودت قصد کردی یه کاری بکنی ولی به کسی نگفتی و با او عهدی نبستی، پیش خودت گفتی که من این مثلا امر رو در مورد کسی انجام میدم، کار خیر رو انجام میدم، ولی بر زبان نراندی، با او قراردادی نداری، با او قولی ندادی، عهدی نبستی با او، این میشه وفا بدون عهد. بنابراین عمل به معاهده خیلی انسانیت نیست، اون یه قرارداد دیگه، همه یه معاهده میبندن، کانترکت میبندن، به کانترکشون عمل میکنن. ولی گاهی یک شخصی است که چیزی رو که تو کانترکتش نیست، کانترکتی نداره با دیگران، عهد و پیمانی نداره، بهش عمل میکنه. اینم یه ضلع دیگر انسانیته. ضلع سومش هم فرمود جود و سخاوت است، در حالی که شخص در خودش پریشان وضع، خودش شاید احتیاج داشته باشه به این چیزی که داره میبخشه. اینم ضلع سوم انسانیته. حضرت امیر فرمود انسانیت سه تا ضلع داره. یه ضلعش که ما بحث مورد نظر ما بود، وفا بدون عهد، وفایی که عهدی براش بسته نشده باشه. بعد عرض کنم خدمتتون، بله بفرمایید، عرض کنم خدمتتون. خب حالا ما چون بحث ما در اوج وفاداری نبود، وفاداری یه حالت خیلی بالایی است که اون حالتی که حضرت امیر علیه السلام فرمودن بدون عهد باشه. گاهی هم با عهده، ما اون عهد رو ببینیم. گاهی عهدها خیلی غلیظ و شدادن، محکم بسته شدن، چند تا لویر گرفته شدن، نوشتند و همه جا رو امضا گرفتن، شاهد گرفتن، شما شاهدی، ویتنس داریم. اینها گاهی عهدها اینگونه نیست. من در این قسمت میخوام راجع به عهد که حقیقت عهد چیست و میثاق چیست یه صحبتی رو شیخ عبدالجبار نفری کرده که اون صحبت رو بیان کنیم. بنابراین ما داریم الان اینجا چه بحث رو عنوان میکنیم؟ بحث وفا رو. چون وفا در برابر عهده، لازم عهد رو و میثاق رو هم بدونیم. خب خدای متعال میفرماید وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. یکی از بحث‌های خیلی قشنگی است که نفری داره، بعداً خواهیم دید بهش با شرط المثال. خدای متعال فرمود نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته و نیز پیمانی را که شما را به انجام آن متعهد گردانیده به یاد آورید، اون پیمانتون رو، میثاقتون رو به یاد آورید. آنگاه که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم. ما کی گفتیم شنیدیم و اطاعت کردیم؟ ما همه گفتیم. و از خدا تقوا کنیم که خدا به دارایی دلها، به دارایی سینه ها آگاه است. مولا عبدالرزاق قاسانی در اصطلاحات خود در باره وفای به عهد میگوید وفای به عهد همان خروج از عهده آن چیزی است که هنگام اقرار به ربوبیت به قول بلا قبول کردن. پس این که حضرت امیر فرمود وفای به عهد شما صدق و وفا، اینا کدوم وفا؟ اینا مگه عهدی داشتن با حضرت علی؟ چه پیمان؟ حالا بیان که بگم بیعتشون بوده، بیعتی که کرده بودن. ولی خیلی ها بیعت نکرده بودن، پس اونا متعهد نبودن در برابر حضرت علی، دلیل این که بیعت نکرده بودن. اونا متعهد بودن چون همه اینها قالو بلا گفته بودن، بلا رو گفته بودن. همه اینها قبل از اینکه آفریده شدن اقرار به ربوبیت خدا کرده بودند و حضرت علی علیه السلام هم فرمایشات خدا رو اجرا می‌کردند و اینا اگر می‌خواستن عهدشون و پیمانشون رو حفظ کنن می‌دونستن که کی درست کرداره، کی بد کرداره. فرق علی و معاویه رو می‌فهمیدن. خب مولا عبدالرضا کاشانی یا قاسانی میگه که یعنی اون که گفتی بلا رو، اون بلی رو، آری رو بهش عمل کنی، عهدش برایی. چه خدای تعالی فرمود الستو برب بکن؟ قالو بلا شهدنا. آیا نیستم رب شما؟ گفتن آری گواهی دادیم. آن برای عامه عبادت از روی رغبت است در وعد و روی رهبت در وعید. خدا گفته بهش بهتون میدم، دوست داشته باشن بهش رو، عبادت کنن به خاطر بهش. گفته جهنم میبرم تون، عبادت کنن ترس اینکه در جهنم نیفتن. و برای خاصه عبودیت بر وقوف با امر است به خاطر خود امر، وقوف نزد آنچه تهدید شده است. اینا کار نداشتن بهش من یا جهنم، خاصه چون خدا گفته عمل میکنن به امید بهش و ترس جهنم نباشن. اینم وفای به عهد قالو بلا. و وفای به آنچه گرفته شده است بر عب، نه از روی رغبت، نه از روی رغبت، نه از روی رهبت، نه از ترس، نه از امید، نه از روی قرض. به هدفی منفعتی توجه نداشته باشن و برای خواص از خواص، عبودیت از برای تبری از حول قوه. عهدشون رو خدا را عبادت میکنن تا تبری بجوین از کسی بودن، بگن ما عبدیم، بندیم، حول قوه نداریم. و برای محب وفای به عهد محب چیه؟ صیانت قلب است از کشیده شدن به سوی غیر محبوب. هر کسی که قلبش به غیر محبوبش بره وفادار نیست. و از لوازم وفا به عهده عبودیت آن است که هر نفسی را ببینی که از خود ظاهر شده است و به تو برمیگردد، و این که نبینی کمالی برای غیر پروردگار است. اینم معناش روشنه. و تر توضیح حظ عبد نیز می فرماید بهره عبد از وفا، حظ حفظ عهد همان وقوف است نزد آنچه خدای تعالی برای عبادش تحدید یعنی محدود کرده، مشخص کرده، تعریف کرده، تحدید فرموده. پس مفقود نباشد در جایگاه عهد و حاضر یافت نشود در جایگاه نه. این هم یه جمله سختی، بسیار سخته. یا اگر کسی عهد خدا را بخواد رعایت کنه، باید اونجا که خدا گفته باش باشه، اونجا که گفته نباش نباشه. نه مبادا اونجا که گفته نباش باشه و اونجا که گفته باش نباشه. اینا رعایت عهد خدا. و حفظ عهد ربوبیت و عبودیت آن است که کمالی را نسبت ندهی مگر به رب و نقصی را نسبت ندهی مگر به عبد. هرچه کمال به خدا بگو برای خدا، هرچه ایراد و عیب و نقص بگو برای منه. این سخنان کاشانی بود، اما سخنان نفری یه تعریف خوبی داره از عهد و حفظ عهد. اگر یه چیزی رو خدا به انسان نشون داد، به اون موقع که اون چیز رو نشون داد، انسان یه تجربه و ذوق و یه حالی براش پیش آمد. نه مثال ساده میدارم، بعد که بقیش با خودتون. مثلا مریض شدید یا در یه جای مضطر شدید، گرفتار شدید، حالا هر چیزی، شب امتحانه، نمیدونم توی تظاهرات پلیس هم در تونه، تو جبهه جنگ، هر جایی مریضیه، هر چیزی که شما هم میکنید مضطر میشید، میبینید هیچ چیزی نیستید، هیچ کسی نیست، هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. اون موقع همه منیت‌ها، همه فرعونیت‌ها، همه اینها میره کنار، میگه خدایا من چی نیستم، هیچ کس نیستم. این عهد خداست با شما که شما هیچ کسی نیستی. بعد شما رو نجات میده از اون صحنه، از اون اضطرار میارتون بیرون، منیت و فرعونیت رو از تو محو کرد، میارتون بیرون، نجاتتون میده. بعد که از اون صحنه آورد بیرون، شما اون حال دیگه ندارید، ولی با شما یه عهدی بسته که هیچ وقت دیگه نگیم من رفت. حالا اگر بگیم من خودم، این شد پیمان شکنی. پس میگه عهد خدا اینه، اون چی رو که محو کرد در تو با شهودت، دوباره او رو برش نگردونی موقعی که اون شهود رفت. مثلا شما یه وقت بالای آسمونی پای هواپیما میگید خدا چقدر عظمت داری، چقدر کوچیکه این دنیا، مثلا ما سر یه وجبش یه آفیس میخواییم تو چیز بگیریم، تو دانشکده بگیریم، داریم دعوا میکنیم با هم دیگه اینا، این یه سوزن هم نیست تو این همه کره زمینی، تو اینا تا چه بسه کهکشان ها اینا. اون بالا که تو هواپیما هستی میگه که چقدر این منیت ها، خودخواهی ها بد است و اینا. بعد که میای پایین میشینی زمین، یادت میره این عهد شکنی. بس اینو تعریفش این، حالا من سریع میخونم. محمد ابن عبدالجبار نفری نیز در کتاب مواقف خود اشاراتی دارد به میثاق و معنای وفای به میثاق که ترجمه آن را همراه با شهر عفیف‌الدین تلمسانی در اینجا میآوریم. مرا گفت، یعنی خدا به من گفت، وقفه میثاق من است با هر عارفی، بشناسد آن را یا نشناسدش، بدانه یا ندانه که این میثاقه میثاقه، و چون بشناسدش خارج شود از معرفت سوی وقفه. حالا اگه بفهمه این میثاقه، از معرفت میاد بیرون، میره به وقفه. وقفه یه اصطلاحیست مخصوص ایشون که حالا من اصطلاح رو نمیتونم اینجا بنا کنم، بیشتر یه چیز شبیه برزخه. و اگر نشناسدش امتزاج یابد معرفتش با حدش. ولی اگر نفهمه که این میثاق بود، میثاق من بود با او، معرفتش با حدش، محدودیتش قاطی میشه. قول او میثاق من است با هر عارفی، بشناسدان را یا نشناسدش. میگویم یعنی بشناسدان میثاق را یا نشناسدش. و معنای میثاق همان معاهده اوست با پروردگارش تبارک و تعالی در حال شهود که اثبات نکند برایش رسمی را از آن چه شهود محو کردش. این جمله کلیدیش اینه. عهد چیه؟ عهد اینه که شما اون چی رو که پاک کرد خدا بستون در هنگام شهود دوباره اثباتش نکنی، اون پاک شد دوباره ننویسیش. مثلا در حالت استرار چی محو شد از انسان؟ منیت، حول و قوه از انسان محو شد. وقتی استرار برطرف شد دوباره این منیت رو برش نگرنید. مثال قرآنی یادتونه، میگه اینا تو کشتی که هستن، کشتی که در تلاطم میفته میخوان غرقشن، همه خدا را مخلصن له الدین، مخلصین له الدین میخوانن، ولی وقتی نجاتشون میدیم یادشون میره. یعنی با اون عهدی که اون موقعی که اخلاص ورزیدن با ما، با اون عهدشون پایبند نیستن، وفادار نیستن. پس این است میثاق، پس این است آن میثاق. و گفت بشناسد آن را یا نشناسد، زیرا عهد بس به لسانه ها نه با لفظ. عهد با لسان حال قوی تر از عهد با لفظ. یه وقت شما یه قرارداد می‌نویسید امضا می‌کنید، یه وقت حالتون گواهی میده، با لسان حالتون گواهی میده. همین کسی که در خودش ضعف و اضطرار رو احساس میکنه، این دیگه احتیاج نداره نامه بنویسه، کاغذ بنویسه، ویتنس بگیره، امضا کنه. پس کسی که پی برد، کسی که پی برد بدان، پی برده باشد بدان از مقامی فوق مقامش، و گاه پاشد که پی نبرد بدان به سبب قصورش از آن مقامی که فوق اوست تا برسد بدان. اینو من براتون دیگه خود بعدا توضیح میدم. و قول او پس چون بشناسدش خارج شود از معرفت سوی وقفه، و اگر نشناسدش امتزاج یابد معرفتش با حدش. میگویم یعنی چون بشناسدان را خارج شود از سوی معرفت، از معرفت سوی وقفه، وگر نشناخته باشد آن را چه با وقفه میشناسدش، وگر نشناسدش او در مقام معرفت بوده باشد، و در مقام معرفت ممتزج از معرفت با حد عارف، و حد عارف همان است که باقی است از رسمش از آنچه فانی نشد با شهود. اگر نفهمید این خودشو حفظ میکنه، حد خودشو حفظ میکنه. اگر نفهمید اون عهد خدا رو، معنای عهد خدا رو نفهمید، حد خودشو حفظ میکنه. نفهمید خدایی رو مضطر کرده تا بفهمه که کسی نیست، این ناله میکنه، گریم میکنه، ولی منیتشو حفظ میکنه، اون عهد رو نمیبنده با خدا. و این عبارت رو که یاد میکنم، در شهر تنها کسی میشناسد که تجربه کرده باشد این میثاق را، و این امر را به عیان دیده باشد، یا کسی که امتحان کرده باشد خدا قلبش را با ایمان، او بر نوری بوده باشد از پروردگارش. این پایان صحبت تلمسانی بود در شهر سخن نفری. توضیح بیشتر این مطلبش اینه، این یه حال داریم، این گفت عهد بستن با حاله نه با لفظ. در اینجا حال معمولا یه چیزی است که از مقام بالاتر میاد، هبه موقتی است و زود میره. وقتی که میره شما بس بر میثاق خودتون باقی بمونه، انسان بس بر میثاق خودش باقی بمانه، بر عهد خودش باقی بمانه. یه چیز در یه جای دیگه میاد به شما میگه اینکه تو در بندشی چیز مهمی نیست، از این تنگنا بیا بیرون، یه چیز بالاتری. شما هم اون موقع قبول میکنی، اون موقع که اون حاله بهتون دست میده قبول میکنی که اون چیز بالاتر از این چیزیست که شما دارید فکر توش هستید. اما وقتی که اون میره، اون حاله میره، که شما بایستی با عقلتون، با دیسیپلینتون، با مراقبتتون، با اخلاقتون، با دینتون، با ایمانتون سرش بمونید، بهش پایبند باشید که وفای به عهد کنید، یادتون میره، نقض عهد میکنید، دوباره میاییم میگیم که نه، کی گفته اون بهتره. مثلا فرق مثال میدم، مثلا شما یه شب قدری یا هر چیزی، یه موعظه میگید که اینا خیلی چیز مهمی است، آدم چرا هی وقتشو طلب دنیا و این و اون بکنه، اینها پی میبرید به این قضیه. بعد صبح که میشه دوباره یادتون میره، ولی قرار اینه که شما صبح که شد یادتون نره که یه چیز مهمتری رو دیدید و دنبال چیز مهمتره باشید. و اونو مقام خودتون کنید به صورت یه حال موقتی دید. خب این تمام. حالا پس وفا رو در رابطه با میثاق گفتیم چه؟ وفا صدق وعده، عمل به عهد، خدا با انسان عهد بسته در عالم لب، الستو برب بکم قالو بلا. این دو توضیح دادیم از کاشانی که انسان بایستی که به این عهدی که با خدا داره با وفا باقی بمونه تا آخر خلق. یه تعریف دیگه هم کردیم از وفای به عهد و اون این بود که چیزهای تجاربی که اون مال عالم ذر بود، مال قبل از تولد بود. حالا در این عالم هم گاهی پیش میاد، بعد از تولد هم پیش میاد که انسان یه چیزایی رو تجربه میکنه در زندگیش. با یه مثال مریضی من مثال دارم، حالا لازم نداره مریض باشه، حال خوش باشه، در یه حال خوشی یا حال جمالی شهودی اینها شما پی ببرید یه چیزای بهتر از این چیزایی که الان دارید هست و بعد حال ازتون گرفته شه، بایستی که به قوت ایمان دنبال اون چیز برید، عهدتون رو حفظ کنید، دستش ندید. پس قبل از تولد عهد عالم ذر هست، بعد از تولد عهودی که گفتیم، پیمانهایی که گفتیم با انسان بسته میشه به زبان ها. اما صدق چیه؟ بخوام
اهل معنا یا اونایی که الان مقامتشون بالاست این شهود و مستمر دارن، یعنی شهود میکنن، یا این که نه مستمر یادشونه که اون حال چی بوده؟
بله، بستگی به خود فرد داره. اگه قوی باشن که اینها دیگه همیشه دارن میونن دیگه، در همون حال هستن. یکی پرسیدن که قالو برا رو به یاد میاری؟ گفت که از یادم رفت که به یاد بیارم. یکی از اون رفتش پرسیده بودن که تو عهد قالو بلا به خاطرت هست؟ گفت که از یادم رفته که به خاطر بیارم، من اول این به یادم بوده، هنوزم هست. حالا بعضی که یادشون میره خب اینا به یاد میاره، ولی بعضی که شهودشون دائمی دائما دارم میبینم اونا بحثشون فهم. یه گفتار در صدق هم داشته باشیم. گفتیم صدق اگر به حضرت امیرالمؤمنین فرمود وفا و صدق هم زادن، وقتی که صدق رو در برابر وفا قرار بده یه معنای از صدق بس بهم، صدق در خبره. وقتی که صدق رو به طور مطلق به کار ببره در برابر وفا نیست، وفا رو هم شامل میشه. صدق من چند بار خدمتتون عرض کردم، یه صدق انشایی داریم که همون میشه وفا، یه صدق خبری داریم که این نیست که مردم میگن راستگوه، راسته، این معنای معمولی. صدق انشایی چیه؟ صدق انشایی اینه که شما یه چیزی رو بگی و بشه. مثلا بعد ندید میگن سقش سیاست، مثلا یا نفسش حقه، مثلا میگن نفس، بعد خوب بگم میگن نفسش حقه، بعد بگم میگن سقش سیاست. این صدق انشاییه که اگر بگه میشه. صدق خبری اینه که شما اون چی رو که هست رو میگی. شما یه مثال ساده من چند بار زدم، اگر شما یه زن و مرد کوچه ببینید راه میرن، گشت ارشاد مثلا اینا رو بگیرید، مثلا فرض کنید که یا که حالا فرق به شما میگید اینا زن و شوهرن، این چیه؟ حالا فرض کنید داره درست میگید، این صدق خبریست، درسته؟ اما اگر عاقد، کسی که عقد می خطبه عقد میکنه، صیغه عقد میکنه، میگه شما زن و شوهرید، این چیه؟ صدق انشاییه. با گفتن او که شما زن و شوهرید اینا زن و شوهر میشن، ولی با گفتن یک آدم بی‌طرف یا خبرنگار، یک کسی ناظر سوم، کسی زن و شوهر نمیشه. یا زن و شوهر هستن یا زن و شوهر نیستن. اگه نیستن میشه کذب، اگر هستن میشه صد. خب حالا اینجا چند تا آیه اول ملاحظه بفرمایید. خدای متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای خدا را پیشه کنید و با صادقان باشید. کونوا مع الصادقین، این صادقین کیان که میفرماید با صادقان باشید، یعنی اگر با صادقان نباشید اهل تقوا نیستید. یکی از نشانه های تقوا این است که انسان با صادقان باشه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در حقیقت مردم با تقوا در میان باغ ها و نهرها و در قرارگاه صدق نزد پادشاهی توانایند. مقعد صدق چیه؟ جایگاه صدق. با توانایی چه ربطی داره؟ اینا نکات مهمی. جایگاه صدق با قدرت. صدق و قدرت وقتی که با هم پیوند دارن، این چه صدقی؟ صدق انشاییش. صدق خبری به قدرت ربطی نداره. صدق انشایی به قدرت ربط داره. چیه؟ نه، قدرت همت نیست. همت یه زیرمجموعه قدرت. قدرت همون توانایی بر ایجاد چیزیست. وقتی چیز رو تونه ایجاد کنه. پس صدق که اینجا مطرحه، مقعد صدق نزد ملیک مقتدر، اینو بهش توجه کنید. خدای متعال خودش اینجور می ستایه: بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ترجمهش نگارده. بدیع السماوات والارض، نو آفرین آسمان ها و زمین، و چون امری را حکم راند همانا قولش به آن این است که کن پس باشد. این چیه؟ قول کن فیکون هم یه نوع قول صدق دیگه، میگه باش میباش. این داستان حضرت یوسف علیه السلام هم اینجا آوردیم، دو تا آیه رو نگاه میکنیم. من زمانم میخوایم در نظر داشته باشم. حضرت یوسف علیه السلام رو گفتن یوسف ایها الصدیق افتنا. اون وقتی که پادشاه چیز دید، خواب دید، این شخص رفت گفت، نماینده پادشاه اون ساقی رفت پیشش در زندان، یوسف ایها الصدیق، یوسف ای صدیق، ای بسیار راستگو. خب راستگوی یوسف چی بود؟ اونا کجا فهمیده بودن راستگوه؟ از خوابایی که تعبیر کرده بود. خب خوابایی که تعبیر کرده بود چه نوع صدقی بود؟ صدق خبری بود یا صدق انشایی؟ اغلب تصور میشه صدق خبری بود. آخر اون آیه‌ای که وقتی خواب رو تعبیر میکنه نیا کنید، قضی الامر الذی فیه تستفتیان، آیه 41. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، پایان یا حکمش رانده شد آن چیزی که در آن نظر میخواستید، فتوا میخواستید، حکم میخواستید، حکمش رانده شد. اینو چیچور معنا کردم؟ گفتن که وقتی که به اون طرف گفتم میمیری و بالا سرت میان پرنده ها میخورند و میبرن، او گفت من این خانچه خواب رو ندیدم، دروغکی گفتم، دروغ بود، این خواب خودم در آوردم. حضرت یوسف گفت گذشت آنچه که از من نظرش را خواستید، حکمش رانده شد. یعنی من که تعبیر کردم که اینطوری میشه، اینطوری میشه، تو خوابم ندیده باشی ندیدی.
گفتین صدق خبری مقابلش میشه کذب خبری.
بله.
مقابل صدق انشایی مخشی
میشه. اون نمیشه کذب انشایی.
کذب انشایی
مثالش
چی میشه؟
مثلا یه کسی فرض کنید که بخواد قدرت اعمال کنه ولی ضعف داشت، نتونه، عاجز باشه، نتونه کاری رو بکنه. بستگی داره که اون گاهی اینا بازم صدق خبریه. اگر صدق خبری باشه، بله، نه با فاعلیت همراه نیست. ولی گاهی هست که مثلا میگن چشم شوره. مثلا این چشم شور،
یعنی رو قضا قدر میتونه تاثیر داشته باشه.
آره، بله،
یه جورایی پردیکتیوه.
نه، اگه پردیکتیو باشه خبریه.
بله.
اگر تاثیر داشته باشه انشاییه.
باشه، این در مورد سبب انشایی که دعوا از یوسف اتفاق افتاده، قضیه به این صورته که حضرت یوسف میبینه که چی میشه و میگه، یعنی آینده رو میبینه و میگه، یا آینده رو نمیبینه، از خوابی برداشتی کرده چیزی میگه و اون میشه.
خب شاید خوابی باشه، اگه خوابی نبوده،
حالا اصلا خوابو فرض کنید یه داستانی طرف تعریف کرد، حالا حضرت یوسف میبینه که در آینده چه اتفاقی برای افتاده و به او خبر میده، یا اینکه نه از این داستان او یه برداشتی میکنه، یه چیزی میگه و او اتفاق میده.
هر دو حالت ممکنه. اگر حالا میگم اگر ببینه و بگه قرب فرائضه، صدق خبریه. اگر نبینه و بگه، یعنی به دلش بذاره کاش اینطوری میشد، یعنی بخواد اینطوری بشه و بشه، صدق انشاییه.
خب حالا اینجا شاید گزینه اول بوده باشه، حضرت یوسف دیده قضیه چیه و بعد بهش خبر رو داده.
ممکنه، ولی از اینکه قضیه که میگه، این قضیه اگر این نبود یه خورده اون احتمال قوی تر میشد، اما اینجا میگه که قضا شد حکمش، یعنی یه جوری این دیگه قطعی شد، قبلش قطعی نبوده.
حالا چون خبرش داده دیگه قطعی شده.
خب نه دیگه، یعنی دیگه عوض نمیشه. حال که من میگم، یعنی این که من میگم اجرا میشه. اینجا معلوم میشه که گفتن او یک نقشی داره در این اتفاق، که اگر نمیگفت شاید احتمال این بود با دعا، با صدقه یه چیزی دفع بشه. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. این همونه که خدای متعال میفرماید، همانا سخن ما به چیزی چون بخواهیم آن را، آن است که آن را گوییم باش پس بوده باشد. صد اصل همه خیراته. فکر کنم حدیث هم هست که میگن شمشیر برنده خدا صدقه، شمشیر برنده خدا صدقه، رو هر چی بذاری میبره. خدای تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کسانی که ایمان آورده ای تقوا پیشه کنید از خدا و با صادقان باشید. مولا عبدالرزاق قاسانی در ذیل این آیه کریمه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان آورده ای تقوای خدا را پیشه صادقین. در جمیع رضایل تقوا خدا کنید، در جمیع رضایل، یعنی از رضایل دوری کنید با اجتناب از آنها، به خصوص از رذیلت کذب. بدترین رذیلت، رذیلت کذب. و آن معنای قول اوست و کونو مع صادقین، و با صادقان باشید. چه دروغ بدترین رذایل و زشترین آنها، به خاطر آنکه آن منافی است با مروت، چنانچه قول او صلی الله علیه و آله و سلم است دروغ را مروتی نیست. زیرا مراد از کلام که بداند تمیز انسان از حیوانات، انسان برای چی با حیوانات فقط، با اینکه میتونه حرف بزنه، انسان حیوانات حرف نمیزنن، زمان بستن، انسان حرف میزنه، حرف میزنه برای چی؟ اخبار غیر از بدان چه نمیداند، برای اینکه به دیگری بگی اون چرا او نمیدانه. و چون خبر غیر مطابق باشد حاصل نشود فائده نطق، و از آن اعتقادی غیر مطابق حاصل می شود. بس این آدم یه اعتقاد دروغینی پیدا میکنه، این حرفا که تو روزنامه ها و بلاگ ها و پیج ها می نویسن هیچ حساب هم نمی کنن، راست میگن، دروغ میگن، اینا باعث انحراف مردم میشه دیگه، مردم گمراه میشن، همش هم گناهشون گردن اینا که نوشتن. و این از خواص شیطنت هست. پس کاذب یا کذاب شیطان است. چنانچه کذب قبیح ترین رذایل است، چنانچه کذب قبیح ترین رذایل است، صدق نیکوترین فضایل است. و اصل هر حسنه است و ماده هر خصلت محمودی و ملاک هر خیر و سعادتی است، که بدان حاصل می شود هر کمالی و حاصل می شود هر حالی. و اصل صدق در عهد خدای تعالی آن است که نتیجه وفا به میثاق فطرت یا خود آن است، یا خود میثاق فطرت یا وفا به میثاق فطرت. چنانچه خدای تعالی می فرماید رجال صدقوا ما عهد الله علیه، مردانی که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند، به عقد عزیمت و وعده خلقیت، چنانچه خدای تعالی راجع به اسماعیل علیه السلام فرمود انه کان صادق الوعد، در صورتی که الهام شود در همه مواطن حتی خاطر و فکر و نیت و قول و عمل صادق باشند منامات، هر کسی که خواطرش صادق باشه، فکرش صادق باشه، نیتش صادق باشه، حرفش صادق باشه، عملش صادق باشه، اون وقت خوابهاش صادق میشن، احوالش همه صادق میشن و مقامات و مواهب و مشاهدات گویی که آن اصل شجره کمال و بذر ثمره احوال است. اصل همه کمال صدقه، قدم صدق مؤمنان نزد خدای تعالی. این عنوان دیگر است. اون صحبت تمام شد، صحبت کاشانی تمام شد. خدای تعالی در مورد کسانی که به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردن می فرماید اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدقا عند ربهم. در زیارت عاشورا می قدم صدق رو می خونیم. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين، لساحر مبين، آیا برای مردم شگفت‌آور است که به مردی از خودشان وحی کردیم که مردم را بیم ده و به کسانی که ایمان آوردن مژده ده که قدم صدقی دارن نزد پروردگارشان. هر کس ایمان آورده قدم صدق داره. کافران گفتن این قطعا جادوگری است آشکار. پس در این آیه کریمه فرمود که خدای تعالی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وحی فرموده است که مردم را بترساند و آنان را که ایمان آوردند بشارت دهد به اینکه آنها قدم صدقی نزد پروردگارشان دارند. مرحوم علامه طباطبایی قدم صدق را به مقام صدق تفسیر می‌کنند و می‌فرمایند حال ببینیم آن بشارت چیست در این آیه شریفه. جمله و بشر الذین آمنوا با جمله ان لهم قدم صدق عند ربهم، این که مؤمنین نزد پروردگارشان قدم صدقی دارند تفسیر شده و منظور از قدم صدق مقام و منزلت صادق و واقعی است. همچنان که آیه شریفه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر به آن اشاره نموده است و می فهماند که مؤمنین مجلسی صدق نزد مالک مقتدر آسمان ها و زمین دارند، چون ایمان آنجا که باعث قرب و منزلت نزد خدای تعالی می شود، از آنجا که باعث قرب و منزلت نزد خدای تعالی می شود قهرن صدق در ایمان باعث صدق در آن مقام و منزلت نیز هست. پس مؤمنین همانطور که ایمانشان صادق است منزلتشان نیز صادق است. بنابراین اگر در آیه شریفه منزلت صدق یا به عبارت دیگر مقام صدق را قدم صدق خوانده است از باب کنایه است و چون اشغال مکان معمولاً و عادتاً به وسیله قدم صورت می‌گیرد بدین مناسبت کلمه قدم در مکان اگر مورد از موارد مادی باشد و در مقام و منزلت اگر مورد از امور معنوی باشد اعمال می شود و در آیه نیز به همین مناسبت استعمال شده است. پس کلمه قدم را به کلمه صدق اضافه کرد و به این عنایت که قدم قدم صاحب صدق و صدق صدق صاحب قدم است و او کسی است که در کارش صادق است، یعنی قدمش قدم کسی است که صادق است و یا خود قدمش صادق است چون خودش صادق است. البته در این میان معانی دیگری برای این جمله است و آن این است که منظور از صدق طبیعت صدق باشد، گویا صدق خودش قدمی دارد همچنان که کذب هم برای خود قدمی دارد و قدمی که دارای صدق است آن قدمی است که در راه هدف استوار میماند و نمی لغزد، ولی قدم کذب آن قدمی است که از راه منحرف می شود. مولا عبدالرزاق آسانی نیز در ذیل آیه کریمه می فرماید ان لهم قدم صدق عند ربهم، یعنی سابقه به حسب عنایت اولی عظیم. این نکته مهمی است که قدم صدق رو عرفا اغلب گفتن یعنی سابقه عنایت. هر کسی بهش عنایت هست در یک کاری قدم صدق داره در اون کار، و اون کار برای اوست. یا مقامی از قرب او که برای احدی مثل آن نیست، خدا مختص ساخته است آنها را بدان در ازل به محض برگزیدگی، وگرنه بدان ایمان نمی آوردن. ما قدم صدق داریم انشاءالله به اسلام و تشیع، وگرنه ایمان نمی آوردیم. هر کسی که به چیزی قدم صدق نداشته باشه، یعنی از ازل به او معرفیش نکرده باشن، اون عهد رو نداشته باشه، اونو نشونش نداده باشن و اونو بر نگزیده باشه، در این دنیا هم او رو بر نمی گزینه. حالا بعضی ها ممکنه در اونور نشونشون داده باشن، اینجاها عهدشون رو وفادار نباشن. اونی که نشون دادن وفادار باقی مونده، اون نجات پیدا میکنه. اونی که نشون دادن وفادار باقی نمونده، یادش میره، نقض عهد میکنه، بی وفایی میکنه. که حضرت علی وقتی میفرماید که شما بی وفایید، مقصودش میتونه این بوده باشه، شما تو منو دوست داشتید، تو سپاه من بودید، حالا منو به امیری انتخاب، حالا میتونه این باشه، یا ربوبیت خدا رو پذیرفتید، حالا یادتون میره، حالا میرید سراغ یه چیزای دیگه، افکار دیگه به سرتون میزنند و اینها، و راه دیگری رو انتخاب میکنید. و این همه امری است که باعث شد این اتفاقات بیفته. این چند تا بیت شعر هم هست از مولانا و حافظ میخونم. صدق عاشق بر جمادی میتند، چه عجب گر بر دل دانا زند. صدق موسی بر عصا و کوه زد، بلکه بر دریای پر اشکوه زد. بله، عصا رو اشتها کرد، کوه رو شکاف، کوه ریخ، دریا رو شکاف. صدق احمد بر جهان، صدق احمد بر جمال ماه زد، بلکه بر خورشید رخشان را زد. ماه رو دو نیمه کرد، شق القمر کرد، بلکه خورشید رو بی رنگ و بو کرد و بی نور کرد. اینا از حافظه، این از اشعار. با تو آن عهدی که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی ارنی گو به میقات بریم. موسی اول رفت به وادی ایمن، متلاشی شد شخصیش، شخصیتش، وجودش متلاشی شد، بعد رفت 40 شبان روز به میقات خدا و گفت من میخوام تو رو ببینم. اینا رو میگه وادی ایمن. بعد رفتیم اونجا، دوباره خدا رو خواستیم ببینیم که کوه تجلی کرد و نابود شد. در وادی ایمن آتش رو دید، بعد در اونجا رفت خدا رو ببینه، کوه رو. کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم، علم عشق تو بر بام سماوات بریم. خب وقتی که کسی که به عهد وفادار باشه، نام و آوازه خدا رو، محبوبش رو بلند میگردانه و علمش رو، پرچمش رو همچنان سرپا نگه میداره. از بازگشت شاه در این طرف منزل است، آهنگ خصم او به سرا پرده عدم. وقتی که خدا بیاد اون حار رو بده، اونا شیاطین به عدم میرن. پیمان شکن هر آینه گردد شکست حال، ان العهود عند ملیک النها ذمم یا ذمم. اینم چیز خوبیست، بیت خوبیست. هر کس پیمان بشکنه، هر آینه حال شکسته میشه، بدحال میشه. چرا؟ برای اینکه عهدها نزدی خدای صاحب خرد یا انسانهایی که میفهمن عقل و خرد دارن بر ذمه، مثل ذمه است. بری و ذمه کسی نمیشه تا به عهدش وفا نکنه. باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد باده تو سنگ به جام اندازه. اینا عهد شکنیه. یه حالی گفتیم، نفری گفت، یه حالی درس میده، بعد حالا کیفشو میکنی، بعد یادت میره. این محتسب شهر که همون عقل باشه، میاد مست میشه، بعد که مست میاد بیرون، بعد میزنه جامو میشکنه. وفا و عهد نکو باشه در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. باز سبا به چشم من انداخ خاکی از کویش، که آب زندگی هم در نظر نمی آید. یعنی یه چیزی دید که همه رو محو کرد، همون قسمتی که گفتیم. باز روی بنما و وجود خودم از یاد ببر. یعنی بیا آثار وجودی مرا محو کن از من، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر، اون حدود و رسوم و منیت ها را بگو باد ببره. ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. اینا کسانی هستن که اون چیزها را که دیدن قدرشو که بدونن، وقتی قدرشو بدونن میگن هر چی که برده برده. وقتی برای اینکه شما اون میاد یه چیزی رو از شما میگیره، یه عهدی با شما میبنده، وقتی عهد رو میفهمن قدرش و ارزشش رو میدونن، میگه هر چی برد برد ببره نوش جونش. این به ما یه چیزی داد بهتر از اون که از ما گرفت، دیگه هم نمیخوایم اون چیزی رو که از ما گرفت پسش نمیخوایم بگیریم، بذار ببره. خب اینا سم جمله فرمایش اول حضرت امیر، ایها الناس ان الوفاء توأم الصدق، ای مردمان وفا همزاد صدق است. حالا وفا خودش یه نوع صدقه، صدق انشایی، وگرنه اگر جدا جدا نگفته بود میگفت صدق. اهمیت صدق و وفای به عهد رو یه توضیحاتی به اندازه که میسر بود برامون خدمت عرض کردیم تا بقیه خطبه رو انشاءالله هفته های بعد شمم که شب شهادت امام حسین جعفر انشاءالله بعد نمازی عزاداری خواهد بود. بفهم
صدق هم مثل
بله نسبیه، منتها خب وقتی قاطی شد با هم دیگه بستگی داره که کدومش بیشتره، و تا اون که بیشتره حکم اون یکه. کسی که مثلا دو تا جمله راست میگه صد تا دروغ میگه، این هنوز کذابه، و بعدم حالا صد تا جمله هم 90 تا جمله صادقانم بگه، یه دونه 10 تا هم کذب بگه، باز هنوز صدیق نیست. صدیق گفتن کسی است که دروغ نمیگوید به هیچ وجهی، حتی میدونه نجاتش در دروغه، در انگامی که نجاتش در دروغه، و یا به کسی هم گمان دروغ نمیبره، چون خودش اهل دروغ، اصلا دروغ رو تشخیص نمیده، انقدر حسن و زن داره هر کس هم بهش هرچی بگه فهم کنه راست میگه. بنابراین نسبی هست ولی صدیق نمیشه. اگر 90% صادق باشه، 10% کاذب باشه، کذاب باشه، با صدیق نیست. مخلص نیست. بله. معمولا جبرئیل میمده بهشون میگفته، بنار میذاشتن که این داره راست میگه، مگر اینکه معمولا جبرئیل میگفته. حالا اینا معمولا خیلی لیتراری نبست گرفتشون، میخواد بگه که چون این کار نیستن زن بد خودشون راجع مردم نمیبرن، مگر اینکه دیگه حالا یه جوری واضح شده باشه براشون.
نه مثلا هستش که ما الگو بگیریم، یا اینکه نه چون به اون مقام رسیدن به رد کردن دیگه این کاری که کردن خوبه.
حالا یه چیزی اینا دیگه نبست مخواه برکی کرد اینا، اگر شما از اون بالا نگاه کنید هیچ